با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی رو انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی همچنان به روخوانی کتاب خیمه شب بازی مجموعه داستان نوشته صادق چوبک خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح بخیر آقای رحیمی، سلام بر شما و شنوندگان و بینندگان عزیز. یک چند صفحه از داستان کوتاه پیراهن زرشکی نوشته صادق چوبک از این مجموعه خیمه شب بازی باقی مونده. اجازه بدین من این داستان رو تموم کنم و بعد بقیه وقت رو هم کمی صحبت کنم در مورد نمایش این فیلم مستندی که امروز قرار نشون بدیم و یه چند تا کتاب جدیدم هست.
در خدمتتون.
بله، رسیده بودیم داستان به اونجا که این دو زن در واقع مردشور، سلطنت و کلثوم، دارن با هم حرف میزنن و سلطنت داره یک خاطره ای از گذشته رو تعریف میکنه. زد و ما گلومون سفت و سخت پیش این پسر مازندرونیه که گفتم گیر کرد. همچین خاطرخواه شدم که نه شب خواب داشتم و نه روز آروم. حواسمو هیچ نمیفهمیدم. مثل اینکه آتیش گرفته بودم. اصلا نمیدونستم چم هست. دائم خوراکم اشک چشمم بود. شبا که میرفتم بخوابم، شوهرم خاک براش خبر نبره. خیلی حشری بود. هر شب میخواست. هر روز میخواست. ابداً به فکر من نبود. همش حواسش پیش کار خودش بود. منم که دیوونه مازندرونیه بودم، فکر و خیالم همش پیش اون بود و بس. چشامو هم میذاشتم و همش صورت پسره جلوی نظرم بود. خیال میکردم اونه که باهام از اون کارا میکنه. اما تا چشامو باز میکردم و ریش دراز حنایی مشتی خدا بیامرز رو رو بیاض گردن خودم میدیدم و بو چرم کهنه‌ای که میداد به دماغم میرسید، دلم زیر و رو میشد و یهو میزدم به گریه. اونم خیال میکرد من درد میکشم یا میترسم. هی ماچم میکرد و نازم میکشید. تازه عروسم بودم و نازم میچلید. اما کم کم کارد به استخونم رسید. چیزی نمونده بود رسواشم. پسرم مثل خود من چیز میزی سرش نمیشد. خیلی سربزیر بود. تو همون حیات یه زنیکهی بود، بهش میگفتن حاجی خانوم. این زنیکه کارش از صبح تا شوم نماز و روزه و دعا بود. اصلا وسواسی بود. وقتی میخواست دستاشو آب بکشه، 100 دفعه بیشتر تو حوض زیر آبشون میزد و دعا میخوند. همیشه وضو داشت. اگه یه گربه از پهلوش رد میشد و دمش بهش میخورد، پا میشد از نو وضو میگرفت. مسئله ها می دونست که هیچ مجتهدی نمی دونست. خیلی نقل داشت. تابستون بود. هر کی رو پشت بون اتاق خودش می خوابید. مام رو پشت بون اتاق خودمون می خوابیدیم. یه روز همچین هنوز آفتاب بود و نبود، من رفتم پشت بوم. گلیمو پهن کردم، رخت خواب خودم و مشتی رو انداختم و همچین که اومدم بیام پایین کوزه آبو ببرم بالا، هنوز تو سرپله بودم و داشتم میدویدم پایین که یهو دیدم لطف‌الله، اسم اون پسره که میگم لطف‌الله بود، دیدم لطف‌الله با قفس کرک داره از پله ها میاد بالا. دلم یهو ریخت تو. چیزی نمونده بود قش کنم. تا اون روز هیچ وقت اونو به این نزدیکی ندیده بودم. چنونی دست و پامو گم کرده بودم که نفهمیدم چطور شد که هولکی سلامش کردم و مثل تیر تو چله کمون دویدم رفتم تو اتاق خودمون. تو اتاق که رسیدم افتادم. مثل بید میلرزیدم. چه درد سرت بدم که اون شب تا صبح مرغ و ماهی خوابید و خواب به چشم من نرفت. شب ماه بود. اونقدر تو ماه نگاه کردم که چشمام راه افتاده بود. خدا میدونه اون شب چقدر عشق ریختم. هر کی تو کوچه آواز میخوند سوز دل منو زیادتر میکرد. همچین بدون که بالشتم از عشق چشمم خیس شده بود. به فکرم رسید نصف شبی تریاک بخورم، عالم بچگیه دیگه. اما نمیتونستم از لطف الله دست بکشم. صبح شد، مشتی چاییشو خورد و رفت در دکون. منم به نظرم رسید برم پیش حاجی خانوم، بلکم او یه کاری واسم بکنه. یه فکری به نظرم اومده بود. قرآن و یواشکی از گوشه تاخچه ورداشتم و رفتم اتاق حاجی خانوم. من که رسیدم پای سجاده بود و داشت نمازشو میخوند. صبر کردم تا نمازش که تموم شد، تعقیباتشم که خوند، گفت ننه قربونت برم، چه خیرته؟ اصلا خیلی میونش با من گرم بود. همیشه میومد اتاقمون، اما نه گاهی چایی میخورد نه قلیون میکشید. ما رو نجس میدونست. خلاصه من بهش گفتم ننه جون، من میخوام یه چیز خیلی محرمونهی بهتون بگم، اما خجالت میکشم. باهاس اول قسم بخورین که به کسی رو آورد نکنین. حاجی خانم خندید و گفت قربونت برم، قسم قرآن ادباری میاره، چه راستش چه دروغش. تو جوونی، تازه عروسی، میخوای خیر از شوهرت ببینی؟ نباس از این حرفا بزنی، خدا نخواسته قرآن خصم جون آدم میشه. من گفتم ننه جون، امروز اینجا، فردا روز 50,000 سال، فردای محشر پیش فاطمه زهرا دومنتو میگیرم و ازت بازخواست میکنم. باهاس واسه من قسم بخوری و الا خودمو میکشم. حاجی خانم گفت من مزایقه ندارم، حالا که اصرار میکنی واسه قسم میخورم. منم قرآنو از زیر چادرم در آوردم و گذاشتم گوشه جانمازش. اونم یه دعای عربی خوند و فوت کرد و دستشو گذاشت رو قرآنو قسم خورد. وقتی که قسم خورد منم از اول تا آخر خاطرخواهیمو واسهش تعریف کردم. هی مثل ابر بهار گریه کردم و گفتم هر چی بخوای بهت میدم، هر کاری بگی میکنم، یه کاری کن که من و لطف الله به هم برسیم. حرومی هم نمیخوام، هر چی خدا و رسول گفته همونو میخوام. من شوهرمو دوست ندارم، پیروپاتاله، منو آهکم میکنه. خلاصه اونقدر عشق ریختم که دلش به حالم سوخت. چه درد سرت بدم، آخرش کاری کرد که هنوز 3 روز نشده بود که لطف الله زنشو طلاق داد و منم از مشتی طلاق گرفتم و هنوز 1 هفته طول نکشیده بود که من و لطف الله به هم رسیدیم. سپس از روی حسرت آهی کشید و خاموش شد. سرش را به حالت افسوس این طرف و آن طرف تکان داد، بعد با دهن بسته خنده پرچینه‌ای کرد. خوشی‌های گذشته‌اش مثل گله خفاشی که به تاریکی درخت انبوهی هجوم بیاورد به سرش هجوم آورد و هر یکی از آنها به جدار مغزش چنگ می‌زد و ول می‌کرد. سپس دولچه‌ای پر از آب کرد و طرف راست مرده ریخت و پیش خودش گفت غسل می‌دهم مرده را برای تقرب به خدا. اما هنوز سایه روشن خوشی‌هایی که در همان خانه مستأجری کرده بود از نظرش محو نشده بود. زمینه فکرش مثل لوحه مرمر رگدار داغی بود که نیت غسل میت مثل اخوتوفی روی آن نشست و آنن بخار شد و هوا رفت و زمینه آن با رگه های جور با جورش به جا ماند. ناگهان کلسوم با بی‌حوصلگی و اشتیاق گفت تو رو خدا به منم یاد بده، هرچی بخوای بهت میدم. تو اگه شر این زنی که جنده رو از سر من بکنی مثل اینه که زیارت رفته باشی. سلطنت از روی بازارگرمی و شیطنت گفت تو که خودت میدونی بین من و تو این چیا نیست، تو مثل خواهر منی، قابلی نداره، اما یه نیازی باید بدی که خاصیتش از بین نره. میدونی من واسه خودم نمیخوام، یه زنی که فقیر بیچاره‌ای هستش که شوهرشو بردن اجباری، این زنه لخت و عریونه، همه جاش پیداست. من گفتم این پیرن زرشکیه اندازشه، یا تو هم ثوابی بکن، من از حق خودم میگذرم، تو هم از حق خودت بگذر، تا خدا هم از ما دوتا بگذره. بیا اینو همینطوری بدیمش به اون خانومه سر زمستونی دعامون کنه، انگار کنیم که اصلا همچی پیرنی تو کار نبوده، خیال میکنیم خالو نیومد و نار و به رو هم نیاورد. بعد فوراً لحن صدایش را تغییر داد و با تشویش و دلسوزی پرمکری گفت: اما شرطش اینه که تا مراد نگرفتی به کسی یاد ندی که باطل میشه ها. کلثوم لحظه ای ساکت ماند، نگاهی به پیراهن زرشکی که توی تابوت افتاده بود کرد. برای یک لحظه به این پیشنهاد راضی نشد، اما تا نگاهش به سلطنت افتاد که با خون سردی و از روی دل راحت مرده را خشک می کرد و یاد خانه و دکانها و بخت و اقبال سلطنت افتاد، پیش خودش فکر کرد لابد یه چیزی هست که این اینقدر خوشبخته. دلش تو ریخت و با تردید و دلگیری گفت: عیبی نداره، من حرفی ندارم. سلطنت نفسی راحت کشید و با رضایت خاطر گفت: خدا عوضت بده، ایشالله به مرادت برسی. ببین خیلی آسونه، همین فردا صبح میری دم مسجد شاه، میری روی پول سیاه مثل یه سناری یا یه دعشه‌ای، اما باهاش حتما رو پول سیاه باشه ها. اینا نیستن که مهر اسم میکنن رو اون پول سیاهه، میدی یه طرفشو اسم شوهر تو بکنن، یه طرف دیگه‌ش هم اسم اون زنیکه رو بکنن. وقتی که کندن میاری خونه، نصف شب که شد، اما نباس ماه ببینه ها، نصف شبی که شد پا میشی اول دور اون پول سیاهه رو با قاتمه سفت میپیچی همچین که دیگه پول اصلا پیدا نباشه، بعد دورشو قرص و قایم با موم میگیری، موم که گرفتی میذاریش توی یه قوطی کربیتی که ماه نبینه، اون وقت با خودت میاری اینجا و هر وقت یه دد سیاه آوردن، وقتی شستیشو همه یه کاراشو کردی یه صلوات بفرست و اسم پنج تنو بیار و دوروبر خودت رو فوت کن و اون وقت پوله رو بذارش تو سوراخ‌کن دل سیاهه. نه به همون امام زمون خیال نکن، کور بشم اگه دروغ بگم، این دیگه نخورد نداره، اگه پیش چشمش مثل پیه گرگ نشد به من هرچی میخوای بکن. اما آنچه سلطنت گفته بود یک راست و دروغی بود از سرگذشت پاک شده ی روزهای اول زندگی شهوانی خودش، از اولین روزهایی که تازه آمده بود خودش را بشناسد، اما آخرش به لطف الله نرسیده بود. دروغ می گفت که به لطف الله رسید. یادش آمد که حاجی خانم به او گفته بود که اگر حرفهایش را گوش کند یک هفته دیگر او را به لطف الله خواهد رسانید. اما قبلاً با التماس و قسم و تهدید او را برای یک تاجر فرش فروش برده بود و اولش قسم قرآن خورده بود که پسر بچه ایست که هنوز بالغ نشده و چیزی سرش نمی شود و فقط می خواهد با او بازی بکند و فقط یک همبازی می خواهد. اما وقتی که سلطنت را به خانه او برده بود، یک مرد گردن کلفت سبیل از بناگوش در رفته ای را دیده بود که تو اتاق چارزانو نشسته بود و تا او را دیده بود از روی تشکچه خیز برداشته بود و بی معطلی او را قرص و قایم گرفته بود تو بغلش و حاجی خانم هم به زور قربان صدقه روبنده را از روی او برداشته بود. آن وقت آن مرد او را پشت سر هم بوسیده بود و بعد برده بود بغلش خوابیده بود و حاجی خانم هم بیرون در منتظرش مانده بود و هی او داد کشیده بود و عز و جز کرده بود و کسی به فریادش نرسیده بود. و آن وقت که کارشان تمام شده بود، آن تاجر یک پنجزاری زرد مظفر الدین شاهی گذاشته بود کف دستش و روانش کرد. کار مرده تمام بود، اما هنوز چشمان خسته سلطنت روی آن پیکر برهنه دودو میزد. او از داشتن آن پیرهن زرشکی ته دلش خوش بود. دلش خواست سیگار بکشد. دوباره به کلثوم گفت و چشمش را از روی مرده بر نداشت. ببین یه دونه سیگار ته جیبت پیدا نمیشه؟ کلثوم که حالا دلش خوش بود و ششدانگ حواسش پیش جادویی بود که از سلطنت یاد گرفته بود، فوری جواب داد: چرا، دارم. و سپس پاکت اشنو را از جیبش بیرون آورد و یک دانه سیگار به سلطنت داد و گفت: حالا تا کی باهاس منتظر یه ددسیا باشیم که بیارنش اینجا؟ این روزا ددسیا کجا پیدا میشه؟ و دلش گرفت. سلطنت سیگار را آتش زد و حریصانه چند تا پک پشت سر هم به آن زد و گفت: آدم از غوره میتونه حلوا بسازه، به شرطی که صبر سرش بشه. مگه 7 ماهه به دنیا اومدی؟ گاز همین فردا یکی رو بیارن. خدا رو کجا دیدی؟ مرده آرام تاق باز خوابیده بود، اما حالا دیگر چشمانش به کلی باز شده بود و به تاق افتاده بود. نگاهی صاف و بی تشویش داشت، نگاهی که نه نور آن را متأثر می کرد و نه تاریکی آن را می آزرد، نگاهی که آرزو درش نیست و نابود شده بود، نگاهی که هیچ چیز آن را متعجب نمی ساخت و از همه چیز چشم پوشیده بود و آفرینش پیشش بی‌معنی و مسخره بود. سلطنت متوجه چشمان باز مرده شد و حس کرد که باید یک کاری بکند، و در حالی که پیش خودش فکر می کرد پیراهن زرشکی را مفت از چنگ کلثوم بیرون آورده، دست راستش را روی چشمان مرده گذاشت و پلک‌های چشم او را یکی یکی با انگشتانش بست و زیر لب زمزمه کرد: بنده خدا نترس، ما اینجاییم، قیامت نزدیکه. خب اینم داستان پیرهن زرشکی آیه رحیمی که تموم شد. این یکی از داستان‌های متشکرم، خوب و جالب صادق چوبک. شاید واقعا صادق چوبک جزه، یعنی این اولین نویسنده‌ای هست که اینطور زندگی این لگدمال شده ها و محرومان اجتماع رو، روسپیان، مردشورا، نمیدونم سپورا، این آدم های فقیر طبقات پایین رو به این دقت تصویر کرده. از این مجموعه 1، 2، 3، 4 داستان دیگه باقی مونده که از دوشنبه اینها رو ادامه میدیم تا تموم بشه این کتاب. عرض کنم که در این دقایق باقی مونده، همونجوری که محبت کردید شما با همکارتون و دوستان دیگه در رسانه‌های دیگه اطلاعی ما رو خوندن، طبق معمول جلسات نمایش فیلم مستند با یاری مرکز آموزشی ایران و ABF و فولکلور هامارکولن امروز ساعت 6:30 بعد از ظهر برگزار میشه. فیلمی من از برلین پیدا کردم آوردم که البته این فیلم 1-2 سال پیش مثل این که ساخته شده، و آسمان آبی. این فیلم زندگی من است. عزت الله انتظامی کارگردان، خانم غزاله سلطانی از مستندسازان جوان، تهیه کننده قاسم قلی‌پور، دیگه تصویربردار گلاره کیازند و آهنگساز هم مجید انتظامی، فرزند آقای انتظامی که از آهنگسازهای مشهوره. و مروری بر زندگی و شخصیت استاد عزت الله انتظامی. تفاوت این فیلم 75 دقیقه، یعنی 1 ساعت و 15 دقیقه است این فیلم زمانش، با فیلم های مستندی که معمولا باب شده میسازن و خب کارهای خوبی هم هست، نه اینکه ایرادی داشته باشه، ولی دیگه کم کم یه شکل کلیشه‌ای داره پیدا میکنه. یعنی یه مصاحبه میکنن با اون شخص، حالا اون هنرمند یا هر کسی هست، و بعد میرن سراغ یه تعدادی از دوستان و منتقدان و آشنایان و آدم چهره های به اصطلاح مطرح، و اونا هم حرفایی میزنن و بعد اینا رو همینجوری یه اصطلاحی بود یه بار من به کار می‌بردم، بر می‌زنن توی فیلم و واقعیت اینه که در پایان فیلم وقتی تموم میشه تماشاچی دقیقا متوجه نمیشه بالاخره چی شد، چی گفت و قضیه از چه قرار بود. البته در میون اون فیلم ها هم مثل فیلم هایی که تا حالا تو این جلسات نشون دادیم، مثلا یه کاری بود این آقای ناصر صفاریان کرده بود در مورد احمد رضا احمدی، کار خوب جالبی بود، کار جالبی است و در هر حال اینها مستندها باقی میمونه و خوبه. منتها آقای انتظامی با هوشیاری و آگاهی نخواسته که بره فیلمساز سراغ دیگران و در واقع اونها نظر بدن، هی راجبش حرف بزنن، خودش هست و فیلم در طول مدتی ساخته شده که همسرش زنده بوده، با هم زندگی میکردن و بعد از فوت همسر و تنها موندنشه که یه پیر مردی هست اونجا میاد کاراشو انجام میده و بعد یک خرس بزرگی، عروسک خرس بزرگی هست که به نوعی باهاش حرف میزنه و جاهای دیگه انتظامی رو میبینیم. به هر حال عزت الله انتظامی از بازیگرانیه که دیگه کم کم فکر کنم سال دیگه به 90 سالگی هم برسه ولی همچنان پر انرژیه و کار میکنه و امیدواریم که تندرست باشه و همونجوری که خودش در فیلم آرزو میکنه عمر با عزتی، عمر طولانی با عزت داشته باشه. فیلم و آسمان آبی رو امروز ساعت 6:30 بعد از ظهر در هامارکولن میبینیم. این چند دقیقه باقی مانده رو یه سری کتاب هست که تازه من آوردم، فکر میکنم برسیم سریع، فقط من عنوانهاش رو بگم. فرهنگ نامه عدالت در گذار الف تا یا از انتشارات آرمان شهر و فدراسیون بین المللی جامعه‌های حقوق بشر که کار مشترکی هست از خانم گیسو جهانگیری و آقای خلیل رستمخانی با دیباچه از دکتر عبدالکریم لاهیجی. دو بخش از این کتاب، یک بخشش فارسیه یعنی واژه‌ها و اصطلاحات این عدالت و حقوق بشر رو در واقع توضیح داده و بخش بعدیش نیمی از کتاب به انگلیسی هست، کتابی هست دو زبانه. دو مجموعه شعر از آقای جلال سرفراز، شاعر ساکن شهر برلین که محبت کرد و این کتاب ها رو آورد در اون جلسه معرفی کتاب نوری دهکردی، یکی با همه ابرهای ممکن و یکی از ریل روبرو. هر دو کتاب در ایران چاپ شده و کتاب های شعری هست که حالا یکیشو ابتکار نو منتشر کرده، یکیش رو هم مؤسسه انتشاراتی آهنگ دیگر، حالا بعداً بیشتر در موردش صحبت میکنیم. آقای پرویز دستمالچی هم که یکی از دوستان نوری دهکردی بود و مقاله‌ای در اون یادنامه داره، باز لطف کرد آخرین کتابش رو داد. اندیشه های بدفرجام، نقدی بر اندیشه های تامگرایانه روشنفکران دینی، علی شریعتی، عبدالکریم سروش، محسن کدیور، سید محمد خاتمی. این کتاب نسبتاً مفصل، حدود بیش از 420 صفحه است، نشر گردون در برلین منتشر کرده. از عنوان کتاب جالب بحث هایی هست که این روزا مطرحه. چند کتاب از انتشارات گردون که مال خود عباس معروفی هست، یکی این سو و آن سوی متن، درس‌ها و تجربه‌های داستان و رمان، کتابی هست در 400 و چند صفحه که همجوری که از عنوانش برمیاد یک سری تجربیات نویسندگی در این کتاب ثبت شده. رمان تماماً مخصوص، ورژن جدید، باز انتشارات گردون منتشر کرده، نوشته عباس معروفی، رمانی هست در 362 صفحه. کتاب دیگری باز از آقای معروفی هست، حالا تا من اونو پیدا بکنم. این کتاب نامه های عاشقانه و منظومه عین القضات و عشق، همجور که از اسم کتاب پیداست، مجموعه یک سری نامه های عاشقانه هست که در قالب شعر در 200 صفحه اومده. خانم مهرنگیز کار مجموعه خاطرات خودش رو نوشته، ایمان به خون آلوده، بله همین، مجموعه خاطرات نوشته مهرنگیز کار، انتشارات گردون و 318 صفحه از کتاب خوندنی فکر میکنم باشه، حالا بیشتر بعدن در موردش صحبت میکنیم. مجموعه ترانه های ایرج جنتی عطایی، زمزمه های یک شب 30 ساله از انتشارات گردون، کتاب فراسوی اشتیاق و بیزاری، نگاهی به میراث روح الله خمینی مهدی استعدادی شاد که معرفی کردیم کوتاه یک بار این کتاب رو در همین برنامه.
ببخشید این کتاب آقای جنتی عطایی ترانه هاشون هستش یا شعراشون؟
نه نه، ترانه های گزیده ترانه هاست، ترانه هایی که خواننده های مختلف در زمان های مختلف خوندن، این تو مجموعه جمع شده. بله نزدیک 200 صفحه هست کتاب. کتاب سیاووشان نوشته علی حسوری و یک مجموعه شعر از شاعر خوب شهروز رشید که ایشون هم باز ساکن برلن هست، آخرین جدیدترین کتاب شهروز رشید که انتشارات گردون منتشر کرده، 70 سنگ قبر، مجموعه شعرهای یدالله رویایی و بازچاپ 2 قرن سکوت، کتاب مشهور عبدالحسین زرینکوب که ناشران مختلف در جاهای مختلف این کتابو بازچاپ کردن، پیداست که خیلی خواهان داره و ما هم خوندیم در این برنامه، کتابخانی هست خوشبختانه در کارشی. بله. 2 کتابم تجدید چاپ شده، بوفه کور و ترانه های خیام و یه مجموعه 4 قصه از بهازین. یک کتاب کوچک هم هست، داستانی از پیام فعلی، نویسنده همجنسگرا، من سبز میشوم میوه میدهم انجیر. بله اینا رو البته میگم من نخوندم و همینجوری فعلا گفتم از این فرصت استفاده کنیم معرفی بکنیم تا عصر که دوستان رو در هامارکولن ببینیم. دیگه وقت شما رو نمیگیرم، به برنامه هاتون بپردازین آقای رحیمی، آخر هفته و تعطیلات خوبی رو برای شما و همه دوستان عزیز آرزو میکنم. از دوشنبه ادامه میدیم و کتاب خیمه شب بازی رو تا بعد ببینیم چه کتاب دیگه ای رو پیدا کنیم.
در خدمتتون هستیم، آخر هفته خوبی داشته باشید.
متشکرم، روز شما بخیر.
قربان شما.